بخش 57 به دوران محمد رضا.
دوران سلطنت محمد رضا را باید به دو مقطع قبل از 28 مرداد 32 و پس از 28 مرداد 32 تقسیم کرد. پیش از 28 مرداد 32 محمد رضا قدرت فائقه نداشت تا دکترینی در زمینه سیاست داخلی و خارجی اجرا کند. پس از 28 مرداد سال 1332 که محمد رضا با کمک سیا و MI6 انگلستان با اختیارات تام به ایران عودت داده شد، به تدریج شکلگیری یک دکترین امنیت ملی مشاهده گردید. هرچند محمد رضا خود متوجه چنین مفهومی نبود. او در مواردی که مقداری را من واسطه بودم توسط انگلیسی ها راهنمایی می شد و در مواردی توسط آمریکایی ها که در ارتش و نیروهای انتظامی نفوذ کامل داشتند و ساواک را تأسیس کردند. انگلیسی ها علاقه خاصی داشتند که یک سیستم امنیت ملی متمرکز در ایران به وجود آید و در زمان طی دوره دفتر ویژه اطلاعات در انگلستان این مسئله را از من خواستار شدند که دفتر ویژه مانند مرکز اطلاعات آنها JIC به عنوان یک ارگان تعیین کننده دکترین امنیت ملی داخلی و خارجی عمل کند. محمد رضا با تشکیل شورای امنیت در دفتر موافقت نمود و رئیس دفتر ویژه ضمناً دبیر شورای امنیت نیز بود. به علت عدم همکاری اعضای شورا که موجبات تضعیف یکدیگر را فراهم می‌آوردند، سپهبد بختیار رئیس ساواک و سپهبد کیا رئیس اداره دوم ارتش را در یک روز از کار برکنار و بازنشسته نمود که در نوشته‌های قبلی اشاره کردم. بعد از برکناری این دو، سالها جلسات شورای امنیت تشکیل شد، هرچند شورای فوق می توانست حتی نخست وزیر را دعوت نماید و ابهامات خود را مطرح کند، ولی به دلایلی که قبلا برشمردم شورای امنیت کشور نتوانست یک ارگان واقعی ترسیم کننده خطوط کلی امنیت داخلی و منطقه‌ای کشور باشد. بعدها از سال 1349 به وسیله شاپور جی انگلیسی به جای شورای فوق دو شورای هماهنگی رده یک و رده دو تشکیل شد، ولی علارغم فعالیت آنها هیچ شعبه خاصی در دفتر ویژه اطلاعات برای تطبیق اطلاعات و ترسیم دکترین امنیت ملی ایجاد نگردید و سیاست‌های داخلی و خارجی کشور توسط محمد رضا تعیین می‌شد و یا دیکته قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا و انگلیس بود. رؤوس دکترین امنیت ملی که توسط محمد رضا اجرا شد به شرح زیر بود. 1. محمد رضا مانند رضاخان پایه اصلی قدرت خود را بر ارتش گذاشت و همان رویه پدرش را انتخاب نمود. فرماندهی کل قوا شاید مهمترین شغل او محسوب می شد. او با پول نفت ارتش را با مدرن ترین و گران ترین تجهیزات مسلح می کرد و از مستشاران آمریکایی به وفور در امر آموزش ارتش استفاده می نمود. 2. محمد رضا مانند رضاخان توجه مستقیم به شهربانی و ژاندارمری داشت. برای ژاندارمری اهمیت بیشتری نسبت به شهربانی قائل بود، زیرا آن را بازویی برای ارتش می‌دانست و به همین جهت تجهیزات بیشتری نصیب آن می‌گردید. رئیس ژاندارمری فرمانده بود و نه مانند شهربانی رئیس. حد اکثر درجه فرمانده ژاندارمری به ارتش بودی می‌رسید، حالان که حد اکثر درجه رئیس شهربانی سپهبد می‌ماند. 3. محمد رضا برای ساواک اهمیت خاصی قائل بود و محدودیتی برای آن از نظر مالی و نیازمندی‌های مختلف قائل نمی‌شد. از مجموعه وظایف ساواک امنیت داخلی، وظایف اداره کل سوم اهمیت ویژه‌ای داشت. ادارات کل دوم و هفتم و هشتم برای محمد رضا بیشتر جنبه تشریفاتی داشتند، زیرا اطلاعات خارجی و ضد جاسوسی را آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها تأمین می‌کردند. او امنیت خود را می‌خواست که در اداره کل سوم گنجانیده شده بود. 4. هیچ مقامی به جز محمد رضا حق دخالت در امور ارتش، شهربانی، ژاندارمری و ساواک را نداشت، حتی نخست وزیر. 5. این سازمان‌ها به دقت مراقب یکدیگر بودند و این مطلب را به طور علنی و به عنوان دستور به رؤسای مربوطه ابلاغ می‌نمود که تا حد امکان عملی می‌شد. 6. در رأس نظام اطلاعاتی کشور شورای عالی هماهنگی و دفتر ویژه اطلاعات را قرار داد. از کار دفتر ویژه اطلاعات رضایت ضمنی داشت و چند بار به مقامات دیگر رضایت خود را از کار دفتر ابراز داشت. 7. محمد رضا برای هیئت دولت اهمیت قائل بود، ولی آن را تنها هیئت رئیسه سازمان‌های دولتی می‌دانست که مجری طرح‌های وسیع و سریع او بودند. مجریان جرأت ابراز نظر نداشتند و عموماً اهل سوء استفاده بودند و طرح‌های محمد رضا به نفع آنها بود. محمد رضا از سلسله مراتب دولتی از نخست وزیر گرفته تا پایین ترین رده ها فقط وفاداری محض به خود را می‌خواست و مسئله تخصص و صحت عمل تحت شعاع وفاداری بود. 8. محمد رضا از سازمان‌های دولتی بیمی به خود راه نمی‌داد و خود را به حد کافی قدرتمند می‌دانست تا جلوی هر گونه مخالفت علنی را بگیرد. 9. محمد رضا برای تحزب در جامعه ایران جای قائل نبود و از این نظر با پدرش تفاوت اساسی نداشت. در دوران پهلوی هیچ حزب واقعی نتوانست در ایران مؤثر باشد. سیستم دو حزبی و سه حزبی را که ایجاد کرد، یعنی مردم، میلیون و ایران نوین، پس از مدتی نتوانست تحمل کند. هرچند این دستجات احزاب واقعی نبودند و لذا حزب سراسری رستاخیز را ایجاد کرد که پس از مدت کوتاهی به بن‌بست رسید. حزب رستاخیز به نوشته ساواک ظرف چند ماه تا 20 میلیون عضو پیدا کرد و یک روزه هم منحل شد. 10. محمد رضا مانند رضاخان از روحانیت مبارز بیم داشت و در 15 خرداد 1342 بیم او کاملا مشهود بود و به همین دلیل در شب 16 خرداد یک خوشحالی توأم با ناباوری و تعجب داشت. البته آن سیاست‌های خشن و علنی پدرش را علیه اعتقادات مذهبی مردم و روحانیت مبارز اعمال نکرد، ولی به سبک دیگری در جهت از بین بردن مذهب و روحانیت تلاش داشت. محمد رضا شناخت دقیقی از روحانیت نداشت و گزارشات ساواک در این زمینه بسیار ضعیف و سطحی بود و اطلاعات خود وی نیز مانند این گزارشات سطحی و متأثر از غرور او بود. 11. محمد رضا تلاش زیاد کرد تا ریشه نارضایتی طبقه دانشجو را بشناسد و اقداماتی در جهت رفاه آنها انجام داد و تعجب میکرد که با این اقدامات چرا دانشجویان راضی نمیشوند. ساواک نیز هیچگاه نتوانست ریشه این عدم رضایت را بشناسد و آن را به تحریکات شوروی و حزب توده نسبت میداد. 12. محمد رضا مانند پدرش ولی با شیوه ملایمتری ایلات و عشایر را سرکوب کرد. او به شدت مواظب کردها و ایلات بختیاری و بویراحمد و طوایف فارس بود، ولی برای سایر ایلات اهمیت خاصی قائل نبود، چون از نظر تعداد کم و از نظر منطقه محدود بودند و یا تعداد زیادی از سران آنها هواخواه دولت بودند. 13. اجرای قانون اصلاحات ارضی در بد و امر موجبات رضایت دهقانان را فراهم آورد. مواردی بود که تعداد املاک یک مالک به 400 پارچه آبادی می رسید و چون نمی توانست و نیاز نداشت که این املاک را خود اداره کند، پیشکارانی تعیین می کرد و مالک یا مباشر با رعیت تا حد برده بدرفتاری می کردند و این گونه املاک به علت بی توجهی رو به خرابی می رفت. موارد زیادی بود که مالک یک یا دو ده داشت و با علاقمندی اراضی خود را سرپرستی می کرد. هر ده مسائل مشترکی دارد که توسط مالک اداره می شد، مانند لایروبی قنوات و سایر امور. اصلاحات ارضی ضرری به مالکین دسته اول نزد، بلکه بیشتر به ضرر خرد مالکین و مالکین متوسط تمام شد. استثناءات زیادی به قانون اولیه افزوده شد و هر کس که پول کافی داشت و یا با مقامات عالی مملکتی ارتباطی داشت توانست از این استثناءات استفاده کند و مرغوب ترین املاک خود را حفظ کند، در حالی که املاک بسیاری از خرد مالکین و مالکین ضعیف حیف و میل شد و سبب ورشکستگی یا دلسردی آنها گردید. بعدها دولت اعلام کرد که اراضی موات را حتی اگر 1000 هکتار باشد به علاقمندان واگذار می کند. بدین ترتیب تناقض عجیبی در مالکیت ایجاد شد و اراضی وسیعی در اختیار مالکین نوپا قرار گرفت. در نتیجه این سیاست قنوات رو به خشکی رفت و دهات تقسیم شده رو به خرابی گذاشت. رعیت سابق هم با امکانات کم و اراضی کوچک و قطعه قطعه نتوانست تولید کند و از حمایت مالی مالک هم برخوردار نبود. همزمان با فقر روستاییان، انواع پروژه‌های دولتی با دلارهای نفتی شروع شد و روستاییان فقیر را جذب شهرها و مناطق پروژه‌ها کرد. این دقیقاً یک طرح آمریکایی بود که ایران را محتاج واردات گندم از آمریکا نماید که عملی هم شد. در مقاله‌ای در مجله اکونومیست خواندم که آمریکایی‌ها در نیجریه که یک کشور نفتخیز و ثروتمند است و از طرفی در حد خودکفایی اراضی مرغوب زراعی و آب فراوان دارد وارد عمل شدند تا این کشور را به بازار گندم خود تبدیل کنند. آنها در چند مرحله و بدون علت بانکی و اقتصادی ارزش پول آن کشور را بالا بردند تا به حدود 5 برابر ارزش واقعی آن رسید. با بالا رفتن ارزش پول، تولیدات کشاورزی با پرداخت 1/5 بهای واقعی آن از کشاورز خریداری شد و چون خانوارهای کشاورز با این پول کم نمی توانستند مایحتاج ضروری خود را تأمین کنند، کشاورزی را رها کرده و به شهرها رو آوردند و نیجریه نیازمند واردات گندم از آمریکا شد. این یکی از دلایل مهم کودتای سرلشکر بوهاری بوده. ملاحظه می شود که آمریکایی‌ها راه‌های متعددی برای ایجاد بازار فروش محصولات خود دارند و اصلاحات ارزی محمد رضا یکی از این راه‌ها بود. اصلاحات ارزی هرچند تحت عنوان ایجاد رضایت روستاییان اجرا شد و یکی از پایه‌های دکترین امنیت ملی محمد رضا را تشکیل می‌داد، ولی در واقع ناظر به اهداف فوق بود که از سودجویی آمریکایی‌ها ناشی می‌شد. 14 برنامه‌های بلند پروازانه و اسراف‌کارانه محمد رضا در اجرای پروژه‌های بزرگ و متوسط در واقع راهی بود که دلارهای نفتی را به جیب شرکت‌های غربی باز می‌گرداند. این پروژه‌ها هم روستاییان را تبدیل به کارگر نمود، در حدی که در تهران جمعیت به 2 برابر رسید، و هم کشور را با کمبود مهندس و تکنسیان مواجه ساخت و ایران مجبور شد این کمبود را از طریق متخصصین تعدادی کشورهای آسیایی جبران کند. 15 محمد رضا با صدور فرمان مبارزه با گرانفروشی و اجرای بسیار غلط آن که اذیت و آزار و غارت کسبه جز را در پی داشت، سبب نارضایتی طبقه کاسبکار مملکت شد. 16 در سیاست خارجی و به خصوص سیاست منطقه‌ای، دکترین اجرا شده توسط محمد رضا تبعیت کامل از دستورات آمریکا و انگلیس بود. این دکترین عملاً ایران را به یک پایگاه ضد شوروی برای غرب آمریکا تبدیل نمود و محمد رضا برخلاف اصول همسایگی به خود اجازه داد تا رادارهای آمریکایی را در مرز ایران و شوروی مستقر سازد که تا 5000 کیلومتر درون خاک شوروی را عکس برداری می‌کردند. در خاورمیانه نیز محمد رضا رسماً عنوان ژاندارم منطقه را دریافت کرد و به این عنوان افتخار می‌نمود. در این باره بعداً توضیح مفصل خواهم داد. قوه قضاییه و قوه مقننه مجریان ساکت اوامر محمد رضا بودند. قوه مقننه هر قانونی را که محمد رضا می‌خواست تصویب می‌کرد و قوه قضاییه نیز در پرونده‌های مهم طبق دستور عمل می‌کرد و فاقد استقلال بود. دو شاخه نظامی و غیر نظامی هر یک جداگانه تحت امر شخص محمد رضا بودند و از این نظر هرم قدرت شباهت کامل به دوران رضا داشت. چنین بود نکات اساسی آن چیزی که میتوان دکترین امنیت ملی در دوران محمد رضا نامید که شکست خورد.